شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری الا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارشی داریم در مورد این که امریکا گفته است به پاکستان یک چانس دیگر میدهد تا از حمایت افرادگرایان دست بکشد. مصارف اساکر بیشتری که امریکا به افغانستان میفرستد بیش از 1 میلیارد دلار سالانه خواهد بود. مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست در خط چند خبر، حکومت افغانستان فردا در نشست سام از دستاوردهایش در بخش اصلاحات و مبارزه با فساد و کشورهای کمک کننده معلومات می دهد. تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان تیم کرکت بنگلادش را شکست داد و رئیس جمهور ترکیه در دیدار با همتای ایرانی خود روی همپرسی اخیر در منطقه کردستان عراق صحبت کرد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. کابل فردا پنجشنبه میزبان نشست تحت نام سام یا نشست مقام‌های ارشد است که در آن نماینده‌های نزدیک به 40 کشور اشتراک دارند. نشست مقدماتی سام امروز برگزار می‌شود. قرار است محمد اکلیل اکیمی وزیر مالی افغانستان و تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان نشست سام را میزبانی کنند. وزارت مالی افغانستان با نشر اعلامیه گفته حکومت افغانستان در این نشست از چگونگی تعهدات در بخش اصلاحات و مبارزه با فساد و کشورهای کمک کننده گزارش خواهد داد. اجمل امید عبدالرحیم زای سخنگوی وزارت مالی افغانستان امروز در مورد سام بر رادیو آزادی گفت:
ما در موارد مختلف در قسمت مبارزه با فساد، استراتژی مبارزه با فساد اداری، حمایت سکتور خصوصی، اصلاحات مالی و اقتصادی، توانمندی اقتصادی خانم‌ها و دیگر موارد کارهایی کردیم که او را به جامعه جهانی گزارش می‌کنیم.
به گفته آقای عبدالرحیم زای، افغانستان در این نشست درباره برنامه‌های بعدیش نیز معلومات می‌دهد. مقام‌های امنیتی و روزگان می‌گویند ولسوالی چوره این ولایت از تصرف طالبان مسلح بیرون شد. این ولسوالی نزدیک به یک هفته تحت تصرف طالبان مسلح قرار داشت. رحمت شاه قیمتی، قمندان لوای 4 نیروهای پیاده اردوی ملی، بر رادیو آزادی گفت سربازان تازه نفس که در این نیروهای کماندوی افغانستان نیز شاملند به ولسوالی چوره آمده و این ولسوالی را از طالبان آزاد کردند. به گفته آقای قیمتی در عملیات نظامیان افغان 120 طالب مسلح کشته شده. مقام‌های امنیتی ولایت قندوز از پاکسازی چندین قریه ولسوالی امام صاحب از وجود مخالفین مسلح دولت خبر می‌دهند. عبدالحمید امیدی قمندان امنی قندوز بر رادیو آزادی گفت که در عملیات نظامیان افغان تلفات سنگین به دشمن وارد شده. او گفت:
از آغاز عملیات در ولسوالی امام صاحب در حدود 52 نفر از دشمن کشته شده، 41 نفر زخمی است.
به گفته قمندان امنی کندوز در این عملیات به افراد ملکی و نظامیان افغان کدام آسیب نرسیده. تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان توانست با تفاوت 45 رن زیادوش تیم ملی کرکت 19 سال بنگلادش را شکست دهد. بازیکنان افغانستان نخست بیتنگ کرده و 134 دوش را به تیم حریف خود هدف قرار دادند. تیم بنگلادش تمامی بازیش را در اوور 30 در حال از بازیکنانش را در اوور 30 در حال از دست داد که فقط 88 رن کسب کرده بود. قرار است مسابقه بعدی میان تیم‌های کرکت 19 سال افغانستان و بنگلادش روز جمعه برگزار شود. اکنون هم از منطقه و جهان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وارد ایران شد تا در مورد نحو پاسخ‌دهی به همه‌پرسی منطقه کردستان عراق با مقام‌های ایرانی بحث کند. اردوغان در میدان هوایی از سوی وزیر صنایع و معادن ایران استقبال شد و سپس با حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور ملاقات کرد. بر اساس گزارش‌ها در این ملاقات روی همه‌پرسی اخیر منطقه کردستان عراق که ایران، ترکیه، عراق و سایر کشورهای منطقه مخالفانند صحبت شده. حسن روحانی پس از دیدار با همتای ترکی خود در این مورد گفت:
مردم کردستان عراق به عنوان همسایگان خوب و برادران عزیز ما هستند. ما نمیخواهیم فشاری رو به مردم کردستان عراق وارد کنیم، اما تصمیمات اشتباهی که بعضی از سران این اقلیم اتخاذ کردند باید اون رو جبران بکنن.
اما پرسی برای استقلال کردستان عراق در 25 سپتامبر راه اندازی شد که در آن اکثریت رای دهندگان به حمایت از جدا شدن این منطقه از عراق رای دادند. وزارت دفاع روسیه میگوید در عملات طیاره‌های روسی در سوریه به شمول 12 قمندان ارشد گروه جبهه النصره بیش از 70 جنگجو این گروه کشته شدند. سخنگوی وزارت دفاع روسیه از زخمی شدن رهبر این گروه در عملات طیاره‌های روسی نیز خبر داده. به گفته او طیاره‌های جنگی روسی از زمان عملاتشان را راه اندازی کردند که در مورد محل ملاقات افراد وابسته به گروه جبهه النصره اطلاعات به دست آمد. و خبر اخیر این که یاکوست دوبچت، یوخم فرانک و ریچارد اندرسن سه ساینسدان هستند که برنده جایزه نوبل کیمیای سال 2017 میلادی شناخته شدند. اکادمی شوی سویدن امروز گفت این سه دانشمند یک مایکروسکوپ ساختند که تصویربرداری بیومولکول ها را ساده و بهتر می سازد. در اعلامیه این اکادمی آمده که میتود معرفی شده است و این سه ساینسدان بیوشیمی را به یک مرحله نو داخل می سازد. ارزش جایزه نوبل 9 میلیون کرون سویدینی که معادل 1.1 میلیون دلار آمریکایی است میان سه برنده تقسیم می شود. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. وزیر دفاع آمریکا میگوید فشارش یک بار دیگر در ساحه همکاری با پاکستان تلاش میکند. رئیس جمهور اشرف غنی یک سلسله مشوره‌ها را با رهبران سیاسی و جهادی افغانستان آغاز کرده است. یک تحلیلگر در مورد اهمیت این تماس ها میگوید
این بحث بسیار مهم است. یکی هو نظر تمام اقشار گرفته میشه، یگانگی نظر به وجود میآید.
وزیر دفاع آمریکا در مورد افزایش مصارف نظامی آمریکا در افغانستان خبر میدهد و به طالبان میگوید که راه رسیدن به قانونیت میز مذاکره میباشد.
Our South Asia strategy reinforces to the Taliban that the only path to peace and political legitimacy is through a negotiated settlement.
اتحادیه کارگران افغانستان و بعضی از اعضای بولیس جرگر رخصتی های پی هم را ضربه به اقتصاد کشور می شمارند. رئیس اتحادیه کارگری می گوید
ادارات دولتی تعطیل می شه و کار وجود نداره. بخش خصوصی هم آسیب های فراوان می بینه.
و همچنان صحبت داریم در مورد سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزیر دفاع آمریکا میگوید اگر تلاش‌های واشنگتن در راستای کار با پاکستان ناکام شود، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آماده است که اقدامات ضروری را روی دست بگیرد. جیمز ماتیس این سخن را به روز سه‌شنبه در جلسه استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا بیان کرد. ماتیس همچنان گفت که آمریکا تلاش می‌کند تا یک بار دیگر با پاکستان کار کند. ستار فروخ با جزئیات بیشتر.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده پیش از آن که سایر اقدامات را علیه پاکستان به خاطر ادعای حمایت از گروه‌های شورشی که در افغانستان فعالیت می‌کنند روی دست بگیرد، تلاش می‌کند که یک بار دیگر با پاکستان کار نماید. ماتیس به روز سه‌شنبه در نشست استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفت ما نیاز داریم که تلاش کنیم تا بار دیگر در مورد این استراتژی با آنها یعنی پاکستانی‌ها کار کنیم. هدف وی از این استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا است که در ماه آگوست اعلان شد. به گفته ماتیس اگر بهترین تلاش های ما ناکام شوند، رئیس جمهور دونالد ترامپ آماده است که هر گام ضروری را بردارد. وزیر دفاع آمریکا همچنان گفت به زودی به اسلام آباد سفر خواهد کرد، اما در این مورد جزئیات ارائه نکرد. دونالد ترامپ به هنگام استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا گفت ایالات متحده بالای پاکستان فشار اضافی وارد خواهد کرد تا علیه پناهگاه‌های امن تندروان در مناطق سرحدی این کشور اقدام جدی کند، اما وی مشخص نساخت که چه اقدامات علیه پاکستان روی دست گرفته خواهند شد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که کاهش جایگاهی پاکستان به عنوان یک متحد غیر ناتو شامل این اقدامات خواهد شد. از ماتیس در جریان این جلسه استماعی سوال شد که آیا این گزینه مورد بحث است. او در پاسخ گفت متیقن است که خواهد بود. سفارت پاکستان در واشنگتن اواخر دیروز مختصراً گفت اسلام آباد در عملیات علیه تروریسم در داخل پاکستان به موفقیت دست یافته است. این سفارت در یک اعلامیه گفت تا زمانی که موفقیت مشابه در افغانستان حاصل نشود، صلح پایدار در منطقه دور از دسترس خواهد بود.
گزارش بود در مورد این که وزیر دفاع آمریکا میگوید آمریکا تلاش میکند که بار دیگر با پاکستان کار کند. همزمان با این ریاست جمهوری افغانستان نشست‌های مشورتی را با شماری از بزرگان سیاسی و جهادی به هدف چگونگی آغاز گفتگوهای صلح با پاکستان براه انداخته است. یک معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این مذاکرات ادامه خواهند یافت. در این حال شماری از آگاهان سیاسی میگویند که برگزاری همچون نشست‌ها برای ایجاد یک اجماع ملی و مقصد تامین صلح در کشور مهم است. سهل لیوال جزئیات بیشتر دارد.
پس از سفر لوی دریستیز پاکستان به کابل و گفتگوها در مورد صلح، رئیس جمهور غنی به خاطر بیرون رفت از مشکلات و استفاده از فرصت به میان آمده، سلسله نشست‌های مشورتی را با چهره‌های سیاسی برگزار کرده است. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که روز سه‌شنبه نیز در این باره مشوره‌های در ارگ صورت گرفت و اشتراک کننده‌ها از آغاز مذاکرات با پاکستان حمایت کردند. وی گفت رئیس جمهور همواره در مورد مسائل مهم ملی با بزرگان سیاسی و جهادی مشوره می کند و این بار هدف آن چگونگی استفاده از فرصت به وجود آمده برای تامین صلح پس از اعلام استراتژی آمریکا و سفر هیئت پاکستانی به کابل بود.
پس از اعلام استراتژی این فرصت ها واقعا مهم است و همچنان مرحله جدید آغاز مذاکرات با پاکستان. تمامی این جریانات با بزرگان سیاسی شریک ساخته شد. آنان نیز اعلام استراتژی آمریکا را مهم خواندند و از آغاز مرحله جدید مذاکرات صلح با پاکستان حمایت کردند.
پس از دیدار لوی دریستیز پاکستان با رئیس جمهور اشرف غنی به روز یکشنبه، ارگ گفته است که به نظر می رسد در موقف پاکستان در امر مبارزه با تروریسم تغییر آمده است. گفته شده که این تغییر در نتیجه آوردن فشارهای افغانستان از طریق جامعه جهانی و اعلام استراتژی آمریکا به میان آمده است. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی تاکید کرده که افغانستان خواهان گفتگوهای صلح در دو محور، نخست گفتگوهای دولت با پاکستان و سپس از طریق مذاکرات بین الافغانی با طالبان است. آقای غنی گفته که استراتژی آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی فرصت است تا پاکستان به کمپاین ضد تروریسم بپیوندد و تاکید کرده که توپ در میدان پاکستان است و استفاده از این فرصت کاران کشور است. در این حال شماره از آگاهان سیاسی میگویند که برگزاری نشست‌های مشورتی با چهره‌های سیاسی برای ایجاد یک اجماع ملی برای تامین صلح مهم است. رحیم مشتاق که از این آگاهان به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان با جمع‌آوری نظرها می تواند از یک موقف قوی وارد گفتگوهای صلح با پاکستان شده و فیصله هایش را در این مورد اعلام کند.
این بحث بسیار مهم است. یکی که نظر تمام اقشار گرفته میشه، یگانگی نظر به وجود میاد. حکومت افغانستان در این موقف بسیار قوی که پشتیبانی تمام اقشار و احزاب و افراد سیاسی افغانستان پیش خود داشته در مسائل بحث کرده میتونه و یا تصامیم گرفته میتونه.
در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده که بزرگان جهادی و سیاسی در نشست مشورتی در ارگ از آغاز مذاکرات با پاکستان حمایت نموده و تاکید کردند که بجای احساسات در این مذاکرات باید از دقت و تدبیر کامل کار گرفته شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا می‌گوید مصارف عساکر اضافی که به افغانستان می‌فرستد سالانه به $1 میلیارد خواهد رسید. که این عمل مصارف نظامی آمریکا را در مجموع در افغانستان به سالانه به $12.5 میلیارد بلند خواهد بود. معلومات تازه در مورد مقدار مصارف جنگی آمریکا در افغانستان در یک زمان به نشر می رسد که سناتور جان مکین بر رهبران نظامی آمریکا انتقاد می کند که جزئیات کلیدی استراتژی جدید رئیس جمهور ترامپ را افشا نکردند. زرونه منگل با جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع آمریکا میگوید مصارف عساکر اضافی که به افغانستان فرستاده می شوند سالانه 1 میلیارد دلار خواهد بود. رهبران ارشد نظامی آمریکا به روز سه شنبه به اعضای مجلس نمایندگان آن کشور گفتند که هزاران سرباز اضافی که رئیس جمهور ترامپ دستور اعزام آنها به افغانستان را داده است سالانه اندک بیش از 1 میلیارد دلار مصرف خواهند داشت، که این مصرف لست سالانه مصارف نظامی آمریکا در افغانستان را به 12.5 میلیارد دلار خواهد رسانید. افشای مصارف جنگی آمریکا در افغانستان در جلسه های استماعی مشترک کمیته های خدمات نظامی کنگرس آمریکا در حال صورت گرفت که سناتور جمهوری خواه جان مکین از جیم ماتیس و لوید رستیز جوزف دانفورد انتقاد کرد که جزئیات کلیدی استراتژی ترامپ برای برنده شدن در جنگ افغانستان را که 6 هفته پیش اعلان شد افشا نکردند. مکین گفت این نامناسب است که ماتیس و دانفورد قبل از حضور در جلسه استماعی گواهی کتبی را ارائه نکردند. این کار به طور سنتی صورت می گیرد و معلومات دهندگان اغلباً قبل از اطلاع دهی لفظی اسناد کتبی را به کمیته های کنگرس ارائه می کنند. ماتیس و دانفورد که به روز سه شنبه به کمیته های خدمات کنگرس گواهی می دادند در تلاش مطمئن ساختن اعضای این مجلس در مورد پلان ترامپ روی افزایش و حضور قوا در افغانستان بودند و می خواستند آنها را قناعت بدهند که پلان هایشان مؤثر خواهد بود. شماری از اعضای مجلس نگرانیشان را در این مورد ابراز داشتند که گویا آمریکا خودش را بیشتر غرق جنگ پرمصرف می کند که دورنمای پیروزی در آن دیده نمی شود. جیم ماتیس گفت نیروهای اردو و پلیس افغان برای اولین بار در 16 سال به طور مکمل در عملیات ها دخیلند و تلفات کمتر را متقبل می شوند و به بهبود ظرفیت هایشان در میدان جنگ ادامه دادند. آقای ماتیس همچنان روی حل معضله افغانستان از راه مذاکره تأکید نموده ولی در اظهاراتش موقف جدیتر علیه طالبان داشته و گفت
استراتژی ما برای جنوب آسیا بر طالبان تأکید میکنند که یگانه راه برای صلح مذاکره است. وقت آن است که طالبان بدانند که با کشتن نمیتوانند به قدرت برسند. این را هم نمی توانند که به تروریستان فراملیتی پناه بدهند و از آنها حمایت کنند که هدفشان ضرر رسانیدن به ما است.
وزیر دفاع آمریکا افزود نیروهای افغان جسورتر شدند زیرا می دانند که از حمایت هوایی آمریکا و ناتو علیه طالبان برخوردارند. ولی جوزف دانفورد لوید رستیز آمریکا اعتراف کرد که جنگ افغانستان در حال حاضر با بن‌بست مواجه است. او گفت ما در نقطه نیستیم که در آن به این جنگ یک حل سیاسی موافقانه را ارائه کنیم.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، مطالب دیگری هم در مورد افغانستان داریم، اما حالا توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب می‌کنیم. رئیس جمهور ترکیه به ایران سفر کرد. این سفر رجب طیب اردوغان به تعقیب همه‌پرسی اخیر در مورد استقلال کردستان عراق صورت می‌گیرد. ترکیه، ایران و حکومت عراق با سایر قدرت‌های این منطقه مخالف ایجاد کشور مستقل کردستان در شمال عراق می‌باشند. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که انقره و تهران روی واکنش در زمینه همه‌پرسی اخیر در مورد استقلال کردستان عراق غور می‌کنند، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ایران سفر کرد. آقای اردوغان را در میدان هوایی مهرآباد تهران محمد شریعت مداری وزیر صنایع و معادن ایران خیر مقدم گفت. حسن روحانی رئیس جمهور ایران بعد از ملاقات با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تهران گفت
مردم کردستان عراق به عنوان همسایگان خوب و برادران عزیز ما هستند ما نمیخواهیم فشاری رو به مردم کردستان عراق وارد کنیم، اما تصمیمات اشتباهی که بعضی از سران این اقلیم اتخاذ کردند باید اون رو جبران بکنن و بنابراین سه کشور ترکیه، ایران و عراق ناچار هستند که با اقدامات جدی و ضروری خودشون اهداف راهبردی خودشون رو در منطقه تامین کنند.
همچنان در جریان این مسافرت ملاقات بین رئیس جمهور ترکیه و آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران برنامه‌ریزی شده است. ترکیه، ایران، حکومت عراق و سایر قدرت‌های این منطقه با ایجاد یک کشور مستقل کردستان در شمال عراق مخالفند. ترکیه هزاران تن از پرسنل نیروهای زمینیش را در شمال سوریه جابجا کرده، رجب طیب اردوغان هشدار داده است که یک کشور کردها را در امتداد سرحداتش تحمل نخواهد کرد. حکومت مرکزی عراق خواسته است تا حکومت محلی کردستان نتایج همپرسی 25 سپتامبر در مورد استقلال آن منطقه را لغو کند یا با ادامه تحریم‌ها، تجرید و احتمال تهاجم نظامی مواجه خواهد شد. بعد از همپرسی غیر اجرایی 25 سپتامبر که 95% 3.3 میلیون کرد عراق به نفع استقلالشان رای دادند، حکومت خودگردان کردستان عراق به تاریخ 3 اکتبر گفت انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را به تاریخ 1 نوامبر سال جاری میلادی تدویر خواهد کرد. بغداد که همین اکنون تحریم ها را بالای بانک های کرد و انتقال اسار به خارج از آن منطقه وضع کرده با ادامه تدابیر تنبیهی پاسخ داده است. قبل از همپرسی در مورد استقلال کردستان عراق، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تمرینات نظامی را در منطقه کردنشین شمال شرقی آن کشور اجرا کرد. انتظار می رود که در جریان مسافرت اردوغان به ایران، علاوه بر همپرسی در کردستان عراق، مسئله بحران در سوریه نیز مورد بحث قرار داده شود. ترکیه و ایران با روسیه عضو پروسه آستانه به خاطر کاهش خشونت‌ها در سوریه اند. ترکیه از شورشیان در سوریه حمایت می‌کند، در حالی که ایران در حمایت از رئیس جمهور بشار الاسد قرار دارد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نه.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می‌رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می‌گذارند.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. اتحادیه کارگران افغانستان و شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه رخصتی های پی هم را ضربه محکم به اقتصاد و تحصیلات در این کشور میخوانند. رئیس اتحادیه کارگران روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت دولت باید بداند که صدمه رخصتی های پی هم جبران ناپذیر است. شماره از نمایندگان مردم در ولسی جرگه نیز میگویند حکومت نباید برای برگزاری یک نشست رخصتی عمومی را اعلان میکرد. نظیفه محبوبی موضوع را در کابل پیگیری کرده است.
اعلام رخصتی های پی هم از سوی حکومت انتقادهای را از سوی اتحادیه کارگران افغانستان و شماره از نمایندگان ولسی جرگه به همراه شده است. آنان میگویند حکومت با این کار نه تنها زیربنای اقتصادی را ضربه میزند و صدها تن را از کار بازداشته، بلکه نصاب تعلیمی نیز عقب میماند و این همه زیان است برای مردم و دولت. معروف قادری رئیس اتحادیه کارگران روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در کنار رخصتی به مناسبت روزهای ملی، رخصتی های پی هم دیگر از سوی حکومت بخش خصوصی را ضربه میزند.
متاسفانه ما شاهد هستیم که در ماه چند روز علاوه رخصتی های ملی چندین روز رخصتی های پی هم داده میشه، علاوه از اینکه ادارات دولتی تعطیل میشه و کار وجود نداره، بخش خصوصی هم آسیب های فراوان میبینه و این صدمه جبران ناپذیر است که بر پیکر اقتصادی افغانستان وارد میشه و جبران ازی ممکن نیست.
وزارت کار و امور اجتماعی روز چهارشنبه را به خاطر برگزاری نشست سام در کابل رخصتی عمومی اعلام کرد. نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگویند که به علت آن که فردا پنجشنبه است و در میان دو رخصتی یعنی چهارشنبه و جمعه قرار گرفته است، ماموران دولتی باید رخصتی کنند که این خود برای دولت زیان بار است. به گفته آنان همچون رخصتی ها همواره تکرار شده و حتی حکومت در برخی موارد 4 روز را نیز رخصتی اعلام کرده، در حالی که به گفته آنان در دیگر کشورها به اقتصاد و وقت ارزش می دهند و از لحظات استفاده می کنند. رمضان بشر دوست، یکی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، می گوید کسانی که به خاطر اعلام تعطیلات چند روزه از کار باز داشته شدند، نان آوران خانواده هایشان هستند.
باز اگر ما یک کنفرانس دایی کنیم، مجبور می شویم که مردم را رخصت کنیم تا ما در سرک کشته نشویم. موضوعی است که من امیدوار هستم که اینا فکر کنند. رهبرای افغانستان اینها واقعا اگر وجدان پاک داشته باشند، دلسوزی به مالیات دهنده خود داشته باشند، کشورهایی که رسیدن کشورهایی بودند که رهبرانشان اولین و محور کارشان دقیقا اقتصاد و کار و زحمت است. اما در افغانستان رهبرای کشور هیچ کدامش فاکولته اقتصاد ندیدند، تخصص ندارند. بنابراین هیچ انتظاری ما از اینها نباید داشته باشیم که اینها مسائل اقتصاد در.
آقای بشار دوست، اعلام رخصتی های پیهم از سوی حکومت را به نهادهای تحصیلی و آموزشی نیز زیانبار می خواند و می گوید جوانانی که در نهادهای خصوصی و دولتی تحصیل می کنند نیز از این رخصتی ها متضرر می شوند. در این میان عبدالفتاح احمدزی، سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی، می گوید رخصتی روزهای مناسبتی را که در تقویم درج شده است این وزارت تنظیم کرده، اما اعلام رخصتی ها به خاطر برگزاری نشست ها در کابل از سوی آنان تنظیم نمی شود. با این همه شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور، در این باره می گوید
رهبری حکومت مصروف یک برنامه بسیار مهم است که تاثیرات مستقیم روی زندگی مردم دارد. در سایر ولایات کار به صورت عادی جریان دارد. در کابل هم تمام نهادهایی که خدمات ارائه می کنند، شفاخانه گرفته تا پلیس تا همه دفترها مصروف کار است، چون هدف دشمنی است که مانع چنین نشست ها شود. با خاطر برگزاری نشست ها برای ما مهمه و نشست های ملی و بین المللی که باشد، حکومت تدابیر همه جانبه را برای امنیت و نشست ها میگیره.
ریاست جمهوری میگوید برای این که از ازدحام ترافیکی و رویدادهای دیگری در روزهای برگزاری نشست ها و کنفرانس های مهم جلوگیری شود، در برخی موارد تنها در شهر کابل رخصتی اعلام میکنند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
نمایندگان کارگران نساجی افغان پلخمری و یکی از کارمندان تلویزیون محلی تنویر در ولایت بغلان مدعی‌اند که آشق‌الا وفا، نماینده بغلان در پارلمان، آنها را تهدید و لتوکوب کرده است. اما آشق‌الا وفا این اتهامات را رد می‌کند. مدعی‌ها می‌گویند که این موضوع را با مقامات امنیتی و پلیس در میان گذاشتند. موضوع را بشیر احمد غزالی از بغلان پیگیری کرده است.
نورالله ریاضت، فعال مدنی و یکی از کارمندان تلویزیون محلی تنویر در ولایت بغلان، میگوید حاجی عاشق الله وفا از طریق تلفن او را تهدید کرده و اگر دولت به این قضیه رسیدگی نکند، شاید تهدیدات جدی و منجر به قتل وی شود.
حاجی عاشق الله زنگ زد، گفت آدرس تا بگو کجا است. من گفتم مایی صاحب، خدا کنه خیرتی باشه، گپ چی است؟ در جریان این صحبت ها گفت خوارزاده ما برات ماندیم، امی بر تو بس هست، حسابتم معلوم نکنم. یکان گپای زشت و که به زبان خود از او جرمه با آدرس من گفت، توهین کرد، تحقیر کرد، اخطار داد. اگر جلو از این گرفته نشه شاید بر ما آسیب برسه.
و ابراهیم هبا که نماینده کارگران نساجی افغان پلخمری می باشد نیز می گوید روز جمعه گذشته حاجی عاشق الله وفا افسون بر لتکوبی که او را در منزلش در شهر پلخمری کرده از وی تقاضای پول نیز نموده است.
حاجی صدا کرد به افرادی که داره، افراد مسئله‌ای که داره، بر اونا گفت که کارت و بوجی بیارین، من ابراهیم هبا را میکشم. باز گفتم که حاجی صاحب خیریت باشه. گفت وقتی گپ زدن نداری پژواک، گفت محکمش بگی. ام پژواک نام مرا دستای ما محکم گرفت، یادم چند سیلی بر روی مزد. گفت نوشته که 40,000 دلار آمریکایی شخصا قرضدار هستی، فامیل قرضدار است، خانه تا بگیره به من میگذاری. نوشته که ما و فامیلم از شهر پلخمری میریم، با شهر پلخمری خداحافظی میکنیم، دیگه در شهر نمیباشیم.
وی که شکایت نامه هم درج کرده، خواهان پیگیری جدی قضیه میباشد و میگوید در حال حاضر تمامی اعضای خانوادهشان از ترس این وکیل پنهانی زندگی میکنند و اگر به دادشان رسیدگی نشود شاید به مشکلات بیشتری مواجه شوند. و اما حاجی عاشق الله وفا، نماینده ولایت بغلان در پارلمان، در گفتگوی با رسانه ها همه این ادعاها را بی بنیاد و توطئه علیه خودش دانسته و گفته است
روز جمعه به خاطر مردم اوربند ما رفته بودم دوجه هست که کمک کرده، که اصلا پلخمری ما نبوده. میگه که کلام علایم داشته باشه، امورم شما خمدوات هسته امرام پاتلیزم بکشه و بعد از اون محکمه شود. من براتون بگویم که 60 سال در تاریخ رسانه ها این کار بسیار ساده شده.
این قضایا چند روز قبل رخ داده و شکایاتی هم در مورد به پلیس داده شده و اینکه نتیجه تحقیقات پلیس و ارگان های عدلی و قضایی چه خواهد بود هنوز معلوم نیست.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.